أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم ورحمة الله. یه سوالی ممکنه برای خیلی از دوستانی که نوجوان هستن پیش بیاد. امشب میخوام یه مقداری این سوالی که برای خیلی از افراد ممکنه پیش بیاد رو بست بدم و ببینم میتونم بهش جواب بدم یا نه. شما هم کمک بکنه، هم سوال رو کمک بکنه که جدی تر مطرح بکنم، هم کمک بکنه جواب خوبی بهش بدم. یه کسی به سن تکلیف میرسه، بهش میگن که شما از الان مکلفی، باید یه سری کار رو انجام بدی بل اجبار، یه سری کارهایی رو ممنوعه، سلام علیکم، ممنوعه که نباید انجام بدی، یه سری کارهایی رو خوب انجام بدی، یه سری کارهایی رو خوب نیست انجام بدی. اون میگه آقا اصلا من نمخوام. میگه تا دیروز یا تا مدت پیش آزاد بودم، راحت بودم، آقا بالا سر نداشتم، از الان هی بهم میگن بکن نکن، از خواب ناز منو میکشن بیرون، میگن شما باید نماز صبح بخونی. آقا نمیخوام نماز صبح بخونم، زورکیه. بله، باز کیا ببینه؟ بله، به تبریشون. آقا من نمیخوام برم بهش. چرا؟ زورکی خدا مخواد ما رو بفرسته بهش؟ چرا زورکی خدای جهنمی خلق کرده که منو ازش بترسونه؟ خب جهنم خلق نمیکرد که هی نگن که اگر فلان کار نکنی میری جهنم، فلان کار بکنی میری جهنم. آقا داشتم زندگی اونو میکردم، نمیشه دین بره کنار، ما هم زندگی خود نمو کنیم، خوش و خور رم راحت، بایش هم سر نو بذار و تموشه داره. بله؟ نه، چرا تو بسمه؟ خب یه زندگیه، بالاخره داریم برنامه‌ریزی میکنیم براش، یه عمری رو میگذرونیم اونجوری که دلمون میخواد، کسی هم کاری اون نداشته باشه، هی به ما نگه که آقا نماز باید بخونی، فلان کار نباید بکنی، اینجور لباس بپوشی، اینجور حرف بزنی، اینجا برو اینجا نرو، با فلانی دوست نشو، با فلانی دوست بشو، برو اینجا اینجور نرو اونجا اونجور. نمیخوام. خب خود خدا هم توی قرآن فرموده که لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری نیست. چرا شما آخونده درور دید؟ شما آخونده به زور میگید که آقا این کار باید بکنی، بعدش هم اومدید حکومت رو دست گرفتید، گفتید حکومت هم هدو دست ما زور، کسی بدی بکنه پدرش رو در میاره، باز همه گوش حرف ما بکنه. این لب سواله، امیدوارم تونسته باشم سوال خوب مطرح بکنه، درسته؟ حالا شما خب پسر خوبی هستید و صاحب راه هستید و حالا من سعی میکنم یه جوابی بهش بدم، اگر کسی همچی سوالی برای شما مطرح کرد بیتونید قانعش بکنید، اگر دیدید قانع کننده نیست بهم بگید که بدونم قانع کننده نیست، شما خودتون یه جواب قانع کننده بدید که من قانع بشم. ببینید لب مسئله سوال این هست که ما آزادی باید داشته باشیم و خدا این آزادی رو از ما گرفته. اون کسی که داره این سوال رو مطرح میکنه میگه خدا این آزادی رو از ما گرفته، چرا؟ و اصولا میگه کسی حق داره این آزادی رو، آزادی که من میتونم داشته باشم و از من بگیره، و من آزادم که بروم به بهشت یا نروم، دست خودمه. چرا یه عده ای منو اجبار میکنم به بعضی رفتارها؟ میگن آقا حجاب اجباری، نماز اجباری، روزه اجباری، فلان چیز اجباری، فلان چیز، هر چیزهای مختلف. من این مقدماتی برای حل این مسئله میگم، دوستانم که کمکم بکنید. مقدمه اول، خدا در قرآن، اگر ما هممون زندگی فردی و جدای از هم داشتیم مسئله اینجوری حل میشد که خدا بر هیچ کس اجبار نکرده در مرحله عمل، نه ایمان رو میشه اجباری در دل کسی وارد کرد، نه کفر رو میشه به صورت اجباری از دل کسی بیرون کشید، نه میشه کسی رو مجبور کرد که همه واجبات رو در حوزه فردی خودش انجام بده، و خدا هم همچی کاری نکرده است. این معنی لا اکراه فی الدینه، یعنی یه سری دستوراتی داره خود خدا و سری چیزایی که اون از اونها نهی کرده، ولی عالم آدم، شاید بیشتر آدم ها بعد از اینکه این دستورات از طرف خدا صادر شده گوش به حرف خدا ندادن، خدا هم اونا رو در جا نابود نکرده، یا گوش حرف نمی کنی ای فلان فلان شده عذاب همین الان یه سنگی از آسمون بیاد بخوره سرش، نه اتفاقا خدا خیلی هم تعارف کرده به کسایی که گوش حرفش نمی کنن، حسابی پرورندتشون. در قرآن فرماید که تا جایی که حتی تو قرآن میگه من میتونستم برای اون کسانی که کافر شدن سقف خونه هاشونم رو از طلا و نقره قرار بدم، این بهترین خونه ها، بهترین امکانات دنیا رو بهشون قرار بدم که راحت زندگیشون رو بکنه. در روایت هست که میفرماید اگر مؤمن این ناراحت نمی شدن خدا به دست مالی میداد به کفار بر سرشون میپیشن که هیچ وقت سر دردم نگیرن، با یک دل آسوده و بیغم و بیدرد سر زندگیشون رو به احسن وجه بگذرونند و تموم شه بره. این یکی از سنت های خدا هست، اسم این سنت هم سنت امحال، یعنی فرصت دادن، چون خدا برای نیست توی دنیا حساب کار افراد رو یک سره بکنه، چه اونایی که خوبی میکنن چه اونایی که بدی میکنه. دنیا اون جایی نیست که زنگ حساب نهایی باشه، ممکنه بعضی چیزها تو دنیا به آدم برسه در اثر رفتارهاش، ولی همه چیزها در دنیا نتیجهش معلوم نمیشه. پس این گام اول، اجبار و اکراهی در اون امور قلبی قطعا نیست، اگر بود نباید کسی کافر میشد، از اون بدتر نباید کسی منافق میشد. منافق یعنی کسی که داره به زبان به ظاهر ابراز میکنه که من مؤمنم، من مسلمانم، ولی در دلش نه، من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنی، میگه من به خدا، به روز قیامت، به پیغمبر ایمان دارم و در دلش مؤمن نیست. در سوره منافقون میفرماید که ای پیغمبر اینا میان پیش تو میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبر هستی، انک رسول الله، والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. بعد یه جای دیگه میگه که اینها علد الخصامن، بدترین دشمنان تو همینا. به زور نمیشه کسی رو مؤمن کرد، پیغمبرم نمیتونه زور کسی رو مؤمن بکنه، محبت کسی رو در دل کسی وارد بکنه، اطمینان خدا رو در دل وارد بکنه. این مرحله اول، این معنی لا اکراه فی الدین هست، اجباری در مؤمن شدن نیست. خدا هم به پیغمبر میفرماد تو نمیتونی حدا رو مؤمن کنی، انک لا تهدی من احببت، هر کسی دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی. در مرحله بعد، خدا هیچ کس رو مجبور نمکنه، یعنی او رو در تنگنا قرار نمیده که شما حتما باید نماز به جا بیاری. در قرآن میفرماید که سوره مبارکه دهر، سوره انسان، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، ما انسان رو از یک نطفه‌ای خلق کردیم، او رو شنوا و بینا قرار داده، با این شنوایی و بینایی او رو امتحان میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، توی این امتحان کردن حالا او با اون راه هدایتگری که ما بهش نشون دادیم میتونه شکر بکنه و هدایت بشه، میتونه هم پشت بکنه، کفران بکنه، آزاده. یعنی در حوزه فردی شما هیچ کس شما رو مجبور نمکنه که نماز باید بخونی. یه زیادی میتونم نماز نخونه. حکومت اسلامی هم وظیفه نداره که در حوزه فردی افراد دخالت بکنه بگه شما چرا در حوزه فردی نماز نمخونی. خیلی سخت نگیرید. یا چرا فلان منکر رو در خونه خودت انجام بدی؟ به خودش مربوطه. خدا راه رو بهش نشون داده و مجبورش هم نکرده. زنگ حساب معلوم بشه تکلیفش چی بوده. اون داره به خودش ستم میکنه. از کسانی هست که به ظلم به نفس خودشون میکنه. خودش هم ضررش رو میبینه. سوال بعدی، این گام سوم، اما در حوزه اجتماعی افراد آزاد نیستن که هر کار دلشون خواست انجام بدن. یه سری چیزایی هست فقط به خود آدم مربوط نیست، به دیگران هم مربوطه. میگه من هر جور خواستم میخوام لباس بپوشم، به کسی هم ربطی نداره. خیلی بی خود که هر جور خواست میخواد لباس بپوشه. لباس پوشیدن یه امر اجتماعیه، یعنی من دارم پوشش، یه ستر، یه چیزی که بین من و دیگران وجود داره برای خودم انتخاب میکنم. این چیزی که بین من و دیگران هست، یک طرفش به من مربوطه، یک طرفش به اون کسایی که مخاطب من هستن. من میتونم هر جوری خواستم طبق امیال خودم تصمیم بگیرم تو این زمینه، بلکه تو این زمینه دیگران هم حق دارند. یعنی ممکنه من یه جوری مثلا لباس بپوشم، طرف میاد، من میام تو خیابون، دیگران من میبینن حالشون به هم بخوره. خب اینا حق اونا رو دارم ضایع میکنم. بیام تو خیابون نعره بزنم، یکی باندم بردارم هم رو خودم، یک صدای نخراشی دهیه ناجوری پشت بلنگو هی داد بزنم، بگم آقا حوزه شخصی خودم، میگه بی خود کردی، صدای تو داره دیگران رو آزار میده، گوش دیگران رو آزار میده، نوع پوشش تو چشم دیگران رو آزار میده. میتونی مثلا عطر بد بویی بزنی شام می دیگران رو اذیت بکنه. چیزای مختلف، یا حالا اینا چیزای ملموس ظاهریش هست تا برسه به چیزای معنوی و باطنی تر. ولی اینجا که میرسه هم خود اجتماع فرد اجازه نمیده هر کاری بکنه، یعنی او رو تحت فشار اجتماعی قرار میدن دیگران، هر که بهش میرسه مثلا میگه اه فلان، اخم میکنه، به او پشت میکنه، رابطهشون رو باش قطع میکنن، این خود به خود منزوی میشه، تصمیم میگیره خودش رو عوض بکنه. اون حکومتی هم که بر سر کار میاد باید مدافع حقوق عامه باشه دیگه، مصالح اجتماعی رو رعایت بکنه. مصلحت اجتماعی افراد این هست که زندگی پاکیزه درست درمونی داشته باشن. یه کسی اومد اختلال ایجاد بکنه توی این زندگی آرام پاکیزه، حکومت موظف هست او رو باش برخورد بکنه. حالا اینکه چجور برخورد بکنه سر جای خودش. این هم گام سوم. مرحله بعدی، آقا من اصلا چرا خدا این نظام رو جوری ایجاد کرده که حالا من قبول کردم اینا رو، خب پذیرفتم، ولی حالا مجبورم که نماز بخونم، یه زورک، خب اگر نخونم برم جهنم، اگر نخونم اوزام اون طرف خوب نیست، اگر فلان معصیت رو مرتکب بشم نعوذ بالله اون طرف به مشکل برمیخوام. این دیگه سر اجبار. چرا خدا این نظام رو اینجوری خلق کرده که من مجبور بشم اینجوری رفتار بکنم؟ یه جور آزاد تر مزاش، راحت تر میگرفت. خدا سخت گیری کرده، با ما راه نیومده خدا. اگر بخوایم یه جوری خیرت پسند و روون اینا توضیح بدیم که خدا چه کار کرده، میگم آقا خدا از سر لطفش، از سر رحمتش، از سر فیض مهربانانه خودش خواسته که به عده‌ای لطف بکنه، به عده‌ای خوشی برسونه، رحمت برسونه، خیر برسونه. این خدا اومده گفته که من برای شما یک مهمانی آماده کردم که بهترین نعمت ها توش فراهمه، بهترین سفره ها توش گسترده است در جهات مختلف و زمانش هم تا ابده. شما دیگه کسی بهتون نمیگه خیلی خوب تموم شد بنشید برید. اما برای ورود به اون مهمانی لازم هست شما آماده بشید، لازم هست لباس مناسب بپوشید، لازمه که اگر بوی بدی میدید مثلا استحمامی بکنید، خودتون رو مرتب بکنید، آداب رفتن اون مهمانی رو یاد بگیرید. وقتی که این مرحله رو گذروندید وارد اونجا بشید، هر چی میخواد لذت ببرید تا ابد کیف کنید. خب ما به این کسی که این کارو کرده، اگر تو دنیا همچین کسی همچین رحمتی به ما بکنه، بگه آقا شما 2 سال من خونه ای رو در بس در اختیارت قرار میدم. خب تو این وضعیت گیرونی خونه و فلان و اینها، فقط خونه ما مثلا 1 کیلومتر دورتره، مثلا مرکز شهر 2 کیلومتر دورتره، یا آقا به چشم اصلا خیلی زحمت کشیده، چشمم کور میشه، میرم 3 کیلومتر دورترم باشه 10 کیلومتر دورترم باشه میرم خونه ای مفته که کسی بهتون با سر میدوه. حالا این یه مثال خیلی خیلی ساده ای دنیا ویشه. حالا یه کسی به ما میگه من همه نعمت ها رو، همه خیرات رو در اختیار شما قرار میدم به مدت ابد، فقط لازمه اینجا یه مدت زمانی رو آماده بکنید خودتون رو برای اینکه اونجا وارد بشید. هر آدمی بشینه این محاسبه ای 2 تا 4 تا رو بخوش میکنه، میگه آقا با سر خیلی لطف میکنید، دم شما گرم، شما بهترین هستی، هر چی شما بگی سخت‌ترین کارم باشه بالاخره سخت‌ترین کار نسبت به ابد بی‌نهایت تقسیم بر هر عددی بشه بی‌نهایت میشه. خب یعنی اون نسبت به این هر چی باشه میارزه. بگی آقا 100 سال 200 سال من این سختی رو تحمل بکنم برم به اون جایزه اعلا برسم ارزش داره. خب اینم تو این جهتش. پس خدا زور نگفته به کسی منطقا، ولو اینکه سخت این دستوراتم رو داده باشه برای دنیا، چه تو جهت سلبیش چه تو جهت ایجابیش، یعنی واجب کرده باشه بعضی کارا رو یا بعضی کارا رو ممنوع کرده باشه، بازم اون چیزی که بناس به ما بده ارزش داره. حالا اینکه آیا واقعا بناس به ما بده اثبات کردنش سر جای خودش، دلایل متعدد داره که بله، هم افرادی رفتن دیدن، هم دلایل متعدد عقلی و نقلی داره که حتما اتفاق میفته. اما حالا این خو اصلش که کاملا به صرفه هست، ولی آیا واقعا سخت گرفته خدا؟ دوباره تو این جهتش هم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم اولا اون دستوراتی که خدا داده برای خوب زندگی کردن در همین دنیا هم، یعنی کسی اصلا بگه آقا من آخرتی را قبول ندارم، اصلا نمیخوام، شما هر لطفی میخوای به من آخرت بکنی من اصلا یه مرضی تومه نمیخوام، خوشم نمیاد که لذت ببرم، بیخیالش میشم، میخوام همین دنیام خوش بگذرونم. به صورت منطقی و محاسبه دقیق خوش گذروندن در این دنیا هم متوقف هست بر رعایت اون دستوراتی که خدا داده، همون دستورات دینی. یعنی کسی این دستورات دینی رو ترجمانه غیر دینی بکنه، به جای اینکه بگه خداوند واجب کرده است که فلان کارو بکنی، بگه روانشناسان به این نتیجه رسیدن که شما اگر صبح ها در زمانی که مثلا خورشید در این جایگاه قرار میگیره فجر صادق مثلا طلوع میکنه خوبه که بلند شی روانت مثلا آرامش پیدا بکنه، بیماری های عصبی نمیگیری، در فلان ساعت خوبه بخوابی، این مقدار در سال وعده غذایت رو جوری تنظیم بکنی که در طول روز غذایی نخوری. اینا رو بیا ترجمان غیر دینی هم بکنه به کسی ارائه میده، انسانی که بیشتر دقیق بررسی بکنه میبینه بسیار پیشنهاد خوبیه برای زندگی آرام و خوشبخت، به تعبیر قرآن حیات طیبه. میگه اون کسی که بیا تو این دستگاه لنحیینه حیاتا طیبه، ما یک زندگی عیش پاکیزه ای بهش میده که در دنیا و آخرتش بهره ببره. آخرتش رو حس میکنه، میگم تو همین دنیا هم خدا داره به صلاح شما. اگر جوری بود که خوب زندگی کردن در دنیا در نقطه مقابله خوب زندگی کردن برای آخرت بود، در نقطه مقابل دستورات دینی بود، اون وقت اصلا این شبهه جایی داشت که ما بررسی بکنیم و بهش بپردازیم که کدومش به صرفه هست، ما دنیا را بگیریم یا آخرت رو. ولی خب اسلام جوری تدوین شده وقتی که خلقت عالم، طبیعت عالم توسط همون کسی انجام شده که دستورات هم توسط همون ذات اقدس به ما رسیده، این دو تا با هم هماهنگه، هماهنگش هم تجربه شده. یعنی شما میبینید اون جوامع، اون افرادی که رفتن به سمت این که پیروی بکنن از هوا، پیروی بکنن از خواهش های نفسانی، تهش به یک زندگی آرام و خوش و یک زندگی سامانمند نرسیدن، یعنی تو همون جهت مادیش هم ضرر کردن دیگه، ته تهش وضعیتی هست که تمدن مدرن الان بهش گرفتار هست، آمریکا دیگه ته دنیای مدرنه، ته رفت تمدن ضد دینی هست، تمدن غیر دینی هست، تمدن آزاد هستیم. ما از همون اول گفتیم شو پسر آزادیه دیگه، من میخوام کسی منو محدود نکنه. اونجا گفتن آقا لیبرالیسم آزاده، آزاد هر کار مخوای بکن، دو جهت اقتصادیش، دو جهت فرهنگیش، دو جهت سیاسیش. تهش شده این وضعیتی که الان هست، یعنی تو جهت سیاسیش یه عده‌ای زور و قدرت رو به دست گرفتن، به اکثریت دارن ظلم میکنن. تو جهت اقتصادیش یه محدودی رفتن ثروت بیشتری جمع کردن، دارن بقیه رو میچاپن. تو جهت فرهنگیش یک هرج و مرجی به وجود اومده و زندگی همه رو تلخ کرده، همه به غلط کردن افتیدن. هرچند در ظاهرش ممکنه که آدم در وهله اول هیجانات و احساسات نفسانیش غلیان بکنه، بگه به چقدر خوب، ولی وقتی میری داخلش یه مدتی تجربه میکنی، میبینی که کل زندگیت به هم ریخت. این بی‌نظمی، این هرج و مرج، عیش و خوشی مادی آدم رو هم تلخ میکنه. به این نتیجه رسیدن همه. الان دیگه دینداری برای ما خیلی نیاز به مقاومت و سختی نداره. الان تابلو غیر دینی زندگی کردن، گوش به حرف خدا ندادن، جلوی ما کاملا نقاشی شده و ما فقط کافیه به این تابلو نگاه بکنیم، ببینیم که این مسیر غلطی هست. انواع و اقسامش هم تجربه شده، فقط یک مسیر نبوده و تهش رو ما نشون دادن. الان دیگه هر آدم عاقلی باشه، خیلی هم اخلاص نداشته باشه و فداکاری و اینها نداشته باشه، میفهمه که زندگی دینی به صرفش هست. پس خدا سخت نگرفته. باز یه مرحله بریم جلوتر، با وجود همین همه این نکاتی که ذکر کردیم، باز هم خدا راههایی برای ساده تر شدن این مسیر جلو پای ما قرار داده. گفته آقا یه عده‌ای هستن، شما به اینها تمسک بکنید، یه خطی هست، خط میان بریه، شما اگر این مسیر رو برید خیلی از این سختی ها براتون هموارتر میشه، بیفته توی مسیری که من اسمشو گذاشتم ولایت. تو اون مسیر ولایت بیفته، تمسک بکنید به اون کسانی که پرچم داره این مسیر هستند و رسیدن به این هدف، خیلی راحت تر این مسیر رو طی میکنید. وقت اگر شرایطشو داشته باشید، اونها توی آخرت هم به واسطه این پیوندی که شما در دنیا باهاشون برقرار کردید، شفاعت شما رو میکنن، باز مسیر براتون هموارتر هست. ضمن اینکه بالاتر از همه اینها، من خدا هم بخشندم، من خدا هم غفارم، توابم، فقط کافیه شما بپذیری که اشتباه کردی، غد بازی در نیاری، استکبار نداشته باشی. به تعبیر قرآن همین که استکبار نداشته باشی و بپذیری که من خدا هستم و شما کوتاهی کردی یا از دستت نیومده دیگه بیشتر انجام بدی، یا حتی اسیان کردی و برگشتی و به غلط کردن افتیدی، همین کافی است برای اینکه من تو رو ببخشم. راهش رو قرار داده، راهش راه توبه هست که گشوده ترین راه هست، و استغفار رو قرار داده. به بهانه های مختلف هم گفته در سال این مناسبت ها هم هست، تو این مناسبت ها اگر استغفار کنی من زودتر تو رو میبخشم، این اماکن هم هست، اگر بری زیارت فلان کسی که پیش من مقرب هست، به واسطه او من تو رو زودتر هدایت میکنم، زودتر میبخشم، زودتر میبرمت به اون جاهای بالاتر. همه اینها رو که کنار هم قرار بدیم، ببینیم اولا حتی سخت گرفتن در دنیا برای رسیدن به اون هدف عالی کاملا به صرفه و منطقی و معقول هست، و بعد میبینیم که حتی اگر غیر دینی نگاه بکنیم، رعایت کردن ملزومات دستورات خدا باز هم برای زندگی دنیای ما هم به صرفه هست، و باز خدا برای راحت تر طی کردن این مسیر کمک کارهای متعددی برای ما گذاشته. خودش خیلی مشتیگری به خرج داده تو این مسیر، ائمه‌ای هم قرار داده، ستونهای نوری قرار داده که ما با دیدن اونها راحت تر برسیم، با تمسک کردن به اونها گرفتار این مرداب ها و گرداب هایی که ما رو از راه به در میبره نشه. و بعدش هم در نهایت هم اونجا گفته که خدا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، شما فقط رو بکنید، شما بندگی بکنید، من همه کارهای اشتباه شما را میبخشم و میامرزمتون. خیلی دیگه خدا مفت در اختیار ما قرار داده. اون حرف اصلی و اول و آخرم این هست، هیچ آدمی که عقل درست حسابی داشته باشه، یعنی روی خلقت طبیعی به وجود اومده باشه و زندگی کرده باشه، نمیپذیره که یه کسی داره به شما لطف میکنه میگه آقا شما بناست به لذت برسی، به خوشی برسی، به خوبی برسی. هیچ وقت هیچ کس، هیچ انسان درست حسابی خوبی را بر خودش حرام نمکنه. هر کس بیاد بهش بگه که آقا من میخوام به شما خیر برسونم، میگه خب لابد شما خوب هستیدیه، هیچ از خیر بدش نمیاد، از لذت بدش نمیاد، از سعادت، بخوام توی یه کلمه جمعش بکنیم، از فلاح، رستگاری، سعادت بدش نمیاد. همه دنبال رستگاری هن. همه دنبال سعادت هن. این تو این مسیر بعضی ها راه رو اشتباه میرن. خب خدا گفته که آقا بیا من بهترین نمونه و نتیجه سعادت تو برای شما فراهم کردم، راهش رو هم به آسان‌ترین وجه، صراط مستقیم. صراط مستقیم نزدیکترین راه هستیه. آدم دوتا نقطه تعیین بکنه، کوتاه‌ترین راه بین دو نقطه خط مستقیمه، تا خطای مارپیچ و خطای زیگزاگی و اینها. خدا گفته که من این راه مستقیم رو هم در اختیارتون قرار دادم. پس هیچ کس به خدا نمیتونه عیب بگیره که خدایا من نمیخواستم خلق بشم. مگر این کسی عقلش پاره سنگ براشته باشه که بگه من نمیخوام لذت ببرم، میخواستم نیست باشم، اصلا به وجود نیام، نمیخوام کسی به من لطف بکنه. گاهی وقتا ممکنه آدم دند لج بیفته، ولی وقتی خود فکرش بکنه میبینه که حقیقتش اینجوریه. هیچ آدمی که عقل سالم داشته باشه قبول نمیکنه که بگه آقا من نمیخوام اصلا به سعادت برسم، نمیخواستم خدا به من لطف بکنه، منو بیافرینه. همه قبول میکنن که خدا که شما رو آفریده بهت لطف کرده، باید متشکر باشی از خدا، نه که بگی خدایا چرا منو خلق کردی. و وقتی هم که بپذیری که این خدا خدایی هست که حکمت داره، عدل داره، علم داره، لطف و رحمت داره، همه این بساطو با رحمت خودش به وجود آورده، اینم رو بپذیری که در هر شرایطی هستی و تفاوت‌هایی که با دیگران داری، احیانا نقصان‌هایی داری، دیگران برتری‌هایی بر تو دارن، تو برتری‌هایی بر دیگران داری، همه اینها رو هم خدا قرار داده برای اینکه این چرخ دنیا به چرخ. و الا خدا هر کسی رو متناسب با اون چیزهایی که به او داده قضاوت خواهد کرد و به او بر حسب عدل و بالاتر از عدل لطف و رحمت خودش باش برخورد خواهد کرد. نمیگه خدایا چرا من فلانی نشدم، چرا من اونجوری نشدم، نه، همه ذات خودشون رو دوست دارن. شما اگر به ته ته قلبتون مراجعه بکنید، خودتون رو دوست دارید. بر اساس این دلیل هم هیچ کس دوست نداره دیگری باشد. اگر و خدا این منطقش رو هم قاعدش رو هم گذاشته، گفته که ما هر کسی رو به اندازه‌ای که توان بهش دادیم ازش میخوایم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دوبار توی قرآن اینو فرموده، به اندازه وسع میخوایم و بعد خودمون بهش کمک میکنیم، خودمون هم بهش لطف و عطا و رحمت و بخشش و آمرزش میدیم. این خلاصه این حرف بود. حالا شبه تا حدی حل شد، درست بود؟ اگه جای کم داشت بگید، قانع کننده نبود. خلاصه حرف همینه. یه نقطه هم میخواستم، این خواهی صلوات بفرسته ان شاء الله که حل شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خواستم در رابطه با وضعیت که الان تو فضای عمومی و سیاسی کشور در جریان هست، یه نکته ای خدمت دوستان عرض بکنم. نمیدونم که چقدر شما درگیر هستید با فضایی که الان تو کشور وجود داره. ببینید دوستان، از جهتی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، یه مقدار وضعیت پیچیدگی دارد در کشور. چی شد؟ سیاسیش. نه حالا چون که احساس کردم الان این موضوعی هست که تا حدی فوریت داره، ممکنه بعضی از دوستان نسبت بهش سوال داشته باشن. گفتم حالا مرسومم نیست که تو منبر دو تا مطلب کاملا بی ربط و چیز بکنم، ولی حالا ببخشید اگر که منبر همین خاطر گفتم که ضبط کردنش هم ضروری نیست از جهت اینکه خیلی سر و تهش به هم نمخونه. ببینید الان یه اتفاقی افتاده در رابطه با بعضی از ارزاق و بعضی از کالاها، قیمتاشون خیلی گرون شد. فضای عمومی یا فضای گسترده‌ای به وجود اومده تو فضای تبلیغاتی کشور که آقا اینم دیه رئیسیتون دیه، مثلا تهشان دارم بگم. خب اونا خب اون طرفی بودن، مثلا اونجور شد، شما میگفتید اینایی که انقلابی باشن خوبه، به اینم انقلابیاتون دیه، تهش همینه. شما هم نمیتونید اشکار بکنید. پس شما آخوندا، حکومت، حکومت اسلامی اصلا کاری از دستش بر نمیاد، برید مردم را راحت کنید. زمان شاه خیلی بهتر بود و این حرفایی که پشت سرش میاد. خب اینا یه عالم شبهه که در هم تنیده میشه دیگه. هر مثلا فضای نووای رفته توش، یکی میپرسه آقا فلان چطور بود، هر کسی میاد یه خاطری هم نقل میکنه، هم یه کسی داشتن در زمان شاه خیلی وضعش خوب بود و بعد از انقلاب املاکش مصادره شده، این خاطر ها چهار تا هم فوش میزنن روشو، هم این سری تکون بدن و تاسف و یا حالا چیکار کنیم دیگه، کاری دست بر نمیاد. ما که خدا و پیغمبر را انشاءالله میخوایم رعایت بکنیم، باید توی مسائل و قضایا دقت داشته باشیم، مسائل از هم تفکیک بکنیم و دقیق به اینا نگاه بکنیم. اولا یک چیز کلی وجود داره که هر امری که تضعیف بکنه حکومت اسلامی رو، این غلط. حالا میگم حرام شرعیه، حرام شرعی هست، بریم از جهت عرفش بخوایم نگاه کنیم، غلط. چرا؟ فرض بکنید که اصلا حکومت اسلامی هم در کار نباشد. خب اقتدار حاکمیت وقتی که از بین بره و دشمنانی داشته باشه این حاکمیت و این مردم و این ملت که بخوان سر به تن این ملت نباشه، وقتی اقتدار حاکمیت از بین بره، گرگ هایی که دندون تیز کردن برای اینکه این مملکت رو پاره پاره بکنن طمع میکنن و میان مقصد خودشون رو پیش میبرن و ضرر به خود این کسانی که توی این مملکت دارن زندگی میکنن میرسه. ولی اون که اصلا حکومت دینی نباشه، فقط اشاره میکنم اگر کسی خواست پیگیری بکنه بره پیگیری بکنه. این همون منطقی هست که تقریبا در دوره مشروطه مرحوم شیخ فضل الله و همراهانشون رو واداشت که از حکومت محمد علی شاهی حمایت بکنن در مقابل جریان مشروطه خواه هرج و مرج گر. خب اونا یه چیزی رو میدیدن، یه قرارداد 1907 میدیدن که داشت کشور رو مبلعید، میگفتن در برابر بلعیدن این کشور توسط اون کسانی که هیچ خیر ما رو نمیخوان و دشمن 100% ما هستند، ما میم از اقتدار حکومت ضعیف فاسد استبدادی حمایت میکنه، ولو این که اصلا خوب نیست، ولی دفع افسد میکنیم به فاسد. حالا بیشتر خواستید بهت مطالعه بکنه، دقایقش رو در بیارید. اما در وضعیتی که ما هستیم، وضعیت اونجوری نیست. حکومت اسلامیه، یعنی علاوه بر این که اون منطق صحیحی هست و باید رعایت بشه، یک گام جلوتر هستیم ما. این حکومتی که بعد از انقلاب اسلامی توی ایران به وجود اومده، بارها این رو عرض کردم و به شکل‌های مختلف هم در موردش صحبت شده، ثمره خونه صدها و ده ها پیامبر و زحمات 124,000 نبیه. یعنی همه انبیا، همه ائمه زحمت کشیدن تا این محقق بشه. اونها زحمت نکشیدن برای اینکه توی ایران یه اتفاقی بیفته یا مثلا امام خمینی بیاد اینجا سود ببره، نه. این یک حکومتی هست، حکومت اسلامی، حکومتی که آرمان پیامبران رو داره پیش میبره. اونا دنبال این بودن. ببینید توی کتاب هایی که علما در طول قرن ها نوشتن چقدر این موضوع براشون آرمانی و دست نایافتنی بوده. حالا یه اتفاق پردامنه ای افتاده و ما به این مقصد رسیدیم و هنوز هم همه ی هدف محقق نشده. ما داریم به سمت اون هدف عالی حرکت میکنیم. طبیعی هست که هر کاری که، هر حرفی که، هر قدمی که به این حرکت لطمه و ضربه بزنه از بزرگترین محرمات الهیه. چون اگر این کاروان، این حرکت، این تشکیلات ضربه ببینه و از بین بره، به تعبیر امام خمینی حالا حالا دیه سربلند نمکنه. کما که سال 84-85 اون زمانی که تازه دولت نهم روی کار اومده بود، آقای احمد نژاد، حضرت آقا توی دیداری با هیئت دولت مفصل در رابطه با شاخصه های دولت اسلامی اونها صحبت کردن، بعد فهمودن که این چیزی که الان به وجود اومده و اقبالی که به شما شده رو قدر بدونید که اگر این از دست بره باید خونه دلها خورده بشه تا دوباره برگرده. هفته پیش اون خطبه امیرالمومنین رو خوندم که فرمودن اون چیزی که از دنیا به ما رو کرده بود پشت کرد و اون چیزی که ما پشت کرده بود دوباره برگشت. حالا دیگه کی ما بتونیم برگردیم به این حکومت، این حکومت که امیرالمومنین قصه اونا رو می‌خوردن. برای امیرالمومنین حالا 4 تا فحش شنیدن و جنگیدن و اینها مسئله نبود. مسئله حضرت این بود که این نعمتی که بعد 25 سال خونه دل خوردن به حضرت رو کرده، درست به واسطه نفهمیه بعضی یا به واسطه کمبود آدم، آدمی که آگاه باشه توانمند باشه، داره از دست میره و این از دست رفتن، از دست رفتنی هست که حالا دیگه باید بره. یعنی بعضی که امیرالمومنین از دست دادن حکومتشون رو، بعد امام حسن اون 6 ماه دیگه نتونستن ادامه بدن، رفت تا برسه به جمهوری اسلامی. 1000 چند سال میشه؟ یه خودتون حساب کنید. جمهوری اسلامی همین جوره. ولذا خیلی خیلی باید نسبت به این قضیه تقوا داشت. که حالا میبینید خیلی از افراد تو جامعه این تقوا رو رعایت نمیکنن، هر چی سر زبانشون میاد، هر چی دم قلمشون میاد میگن، منوسن، نیش و کنایه میزنن. اینها رو خودشون باید جواب بدن. ما گرفتار این دام نشیم. خیلی باید تقوانشون داد نسبت به این مسئله. مسئله زید و عمرو نیست که حالا فلان این حکومت رئیسش کیه یا کی رئیس جمهوره. اصل مطلب رو باید دید. این مطلب مطلبیه که حکومتی که مال خدا هست. امام زمان صاحب این کار هست و اگر ما بهش ظلم بکنیم، ظلمی هست که فکر می‌کنم کمتر بتونیم بهش جواب بدیم و از خدا ازش بگذره. یعنی این حق الناسی هست که بزرگترین حق الناسه. ظلمی هست که در تاریخ به تعبیر آیت الله جوادی میگفتن اگر لطمه‌ای به این حکومت اسلامی بخوره تا ابد تا قیامت هر کسی که میاد نارو لعن خواهد کرد. مطلب شوخی نیست. این قضیه کلیش. دوم، دولتی که الان بر سر کار هست، تفاوتش با دولت قبل این هست که اعتقاد داره به انقلاب اسلامی. دولت قبل اعتقاد به انقلاب اسلامی نداشت و این رو هم صراحت بیان میکردن، منوشتن، میگفتن، ابایی نداشتن از اینکه این رو بیان بکنن. و دوم اینکه اون دستگاه مدیریتی که حاکم شده به این کشور در این دولت مخواد به مردم خدمت بکنه. یعنی هم انقلاب اسلامی رو عمیقا قبول داره و هم مخواد خدمت بکنه. اما هر کاری که او میکنه درسته؟ نه. هر کاری که او میکنه درست نیست، ممکنه غلط هم انجام بده. آدمه دو خطای انسانی. ما چه وظیفه‌ای در مقابل رفتارهای دولت داریم؟ ما یه وظیفه‌ای داریم حمایت کلی ازش بکنه. بالاخره آقا نسبت به همه دولت‌ها این توصیه رو میکنن، میگن دولت داری سخت‌ترین کاره. مدیریت بر عرصه کشور از سخت‌ترین کارها هست که این بار سنگین به دوش کسی گذاشته شده. برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده، این بار رو به مقصد برسونه، باید همه بیان کمکش، حمایتش بکنن لااقل. اگر که کمک نمکنن، سنگ اندازی نکنن. این وظیفه کلی نسبت به دولت‌ها هست. حالا اگر این جریان انقلابی باشه، این حمایت باید مضاعف بشه. ولی این حمایت به معنای تعریف و تمجید مطلق نیست. ممکنه کاری بکنه، نظرات مختلفی در موردش وجود داشته باشه. مسائل کارشناسیه. یعنی نسبت به مثلا این قضیه که اخیراً اتفاق افتیده، من واقعا هنوز خودم اطمینان ندارم که این کار درست بوده یا غلط. یعنی آدمایی که خیلی نسبت بهشون آدم مثلا نظرات کارشناسیشون رو قابل اعتنا میبینه، میبینم که بعضا مخالف جدی این رفتار. خب ممکنه هم انتقاد داشته باشیم، ولی الان من هیچ نظری ندارم، چون واقعا مقوله پیچیده، یک مؤلفه ای هم نیست، چند جانبه هست. یعنی هم مسائل داخل کشور هم هست، هم مسائل خارج کشور، مسائل مختلفی ده. آدم باید نگاه بکنه تا قضاوت بکنه در رابطه با یک تصمیمی که بینه درسته یا غلط. اولا اون کاری که ما درش تخصص نداریم، یا بریم متخصص بشیم و اون یک متخصص نظر بدیم، یا اظهار نظر نکنه. واقعا این تقوا مخدا که آقا میبینی مثلا الان دل به فشار اقتصادی میاد، الان رفتی نون بخری مثلا یا رفتی فلان چیز بخری، میبینی قیمتش دو سه برابر شده، درک بکنی که آقا ممکنه این کار درست باشه، یا اینکه باید بری خودت تخصص پیدا بکنی و نظر بدی، یا اینکه بگی من تا به نتیجه نرسیدم سکوت میکنه. در کنارش وظیفه نخبگان هست که برن رفتارها رو تحلیل بکنن، توصیه بکنن به دولت، اگر اشتباهی که جلوش وایسن، انتقاد سازنده بکنن، انتقادی که به تعبیر هست آقا مخرج مشترک با دشمنان نداشته باشه. یعنی وقتی شما میگی این رفتار غلط بود، میگه دولت محترم ما ازت حمایت میکنیم، چاکت هم هستیم، ولی این کار غلط، این کار کاریه که رفتار انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد مثلا این نیست. یعنی شما داری انقلاب اسلامی رو تایید میکنی، میگی انقلاب اسلامی اگر در عرصه اقتصاد وارد بشه این نتیجه رو نمیده، ما از شما حمایت میکنیم ولی این کار رو اصلاح بکنیم. یه وقتی هم نشون میکنیم بد و بیرو گفتن، تکه انداختن، حرفای نامربوط زدن، حرفای دقیق نزدن، بدون تقوا حرف زدن، اینا فرق میکنه دیگه. تو فضای عمومی، حالا شما خود عموما الان در هنوز به اونجا نرسیدید که حرفتون نافذ باشه و به عنوان نخبگانه صاحب نظر که مثلا دولت حرفشو بشنوه و اثرگذار باشه، در اون مرحله هنوز قرار نگرفتید، ان شاء الله خودتون رو تقویت بکنید به اونجا برسید. ولی تو همین فضایی که الان ما هستیم، تو جمعای خانوادگی، تو جمعای دوستان، تو معابر عمومی، جایی که افراد مختلف هستن، هر کسی ممکنه حرفی بزنه. آره خودتون ندونید که از انقلاب اسلامی دفاع بکنید. یه زمانی افرادی میرفتن خودشون رو در مقابل توپ و تانک و تیر و ترکش قرار میدادن برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی شهید میشدن. الان شما ممکنه بگید من آبروی خودم رو توی این مسیر میذارم. گاهی وقتا آبرو گذاشتن، شخصیت گذاشتن توی این مسیر، از جسم و جان در این مسیر گذاشتن سخت تر باشه. آدم میگه که من آسمرم آسمیام که گربه شاخوم نزنه، توی بین این افرادی هم که با آن ارتباط دارن آدم موجهی باشن، بگن باریکلا فلانی کارش سیاست نیست. اما این وقتی شما میبینی که من اینجا وظیفم هست، اگر این حرفی بزنم ممکنه اثر بذاره. حتی اینکه تشخیص وظیفه چه جور باشه، اینم خودش یه بحث پردامنه. مخادم گاهی وقتا زیادی احساس تکلیف نکنه، گاهی وقتا اصلا میبینی که اینجا حرف بزنی یا اثری نداره، یا حتی ممکنه که بریزه روی این آتیش و شعله برترش کنه. گاهی وقتا حرف حق، گاهی وقتا آدم نباید بزنه، سکوت بعضی جا بهتر. یعنی که تشخیصش کجا هست دقایقی داره که باید بشنیم سرش بحث بکنیم. خلاصه مطلب این که وقتونو خیلی نگیرم، تو این جور مسائل و مسائل شبیه به این که قبل از اینم پیش اومده بوده، بعدش هم حتما پیش خواهد اومد، این چند تا نکته و این قاعده رو رعایت بکنید. حمایت از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو افتخار بدونید برای خودتون، خودتون رو مجهز بکنید برای اینکه سوالاتی که پیش میاد، مسائلی که پیش میاد رو بتونید تبیین بکنید و گره گشایی بکنید از اذهانی که دوچار شبهه میشن و دوچار فتنه میشن، و تو این فتنه ها هم دوچار لغزش نشه انشاءالله. خدای به محمد و آل محمد دست ما رو میگیر و به حق شهیدان درگاهت، به حق ائمه معصومین علیهم السلام، ما رو تو این آخر از زمان هدایت کن. فرج آقا امام زمان رو هرچه نزدیکتر بگردان. همه خدمتگزاران به این نظام، به این مردم، به جهان اسلام و جهان مستضعفین رو در رأس اونها حضرت امام خامنه ای رو محفوظ و معید بدار. بر عمر با برکت حضرت آقا بیفزا، ما رو تو این مسیر وظیفه شناس و عامل به وظیفه قرار بده. عمر ما رو تو همین مسیر قرار بده و عاقبت ما رو ختم به شهادت بگردان. شب جمعه از همه اون کسانی که به گردن ما حق دارند رو به هر نحوی، کوچک یا بزرگ، خصوصا اساتیدی که به ما لطف کردن، خصوصا استاد فرج نژاد رو غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. همه مرزا، همه ملتمسین به دعا، همه کسانی که گرفتاری دارن و مشکلی دارن، خصوصا کسانی که مشکل مالی دارن و تحت فشار هستن، خدایا گره از کار همه مسلمین و مستضعفین و مؤمنین، خصوصا اون کسانی که سفارش کردن و التماس دعا دارن، بگشا و مسلمین و مؤمنین رو و اسلام رو کمک بکن. دشمنان اسلام رو از هم دچار تفرقه بکن و اونها رو منکوب بکن و انشالله به زودی زود پیروزی مسلمین و مستضعفین رو بر کفار رقم بزن و ما رو شیرینی اون رو به کام ما بچشان. دل آقا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.